سلام برادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مقامات این کشور از طالبان خواستند تا سیاست‌هایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران شده تغییر دهند. بر اساس بیانیه این وزارت، مقامات ایالات متحده این خواست را از طالبان در جریان گفتگوها در دوحه قطر مطرح کردند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و کرن دیکر، رئیس ماموریت ایالات متحده برای افغانستان مستقر در دوحه، رهبری هیئت آن کشور در مذاکرات 30 تا 31 جولای با نمایندگان طالبان و دیگر مقامات حکومت سرپرست طالبان را به عهده داشتند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ولایت خراسان رضوی ایران می گویند که حدود 7500 افغان را که در شهر تایباد به گونه غیر قانونی زندگی می کردند به افغانستان فرستادند. رسانه های ایران به روز دوشنبه به نقل از قماندان پلیس سرحدی شهر تایباد گزارش دادند که این افراد در مدت 6 روز در این شهر جمع آوری و از راه بندر دوغارون به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. او افزوده که ادبای خارجی برای سکونت در ایران باید اسناد قانونی داشته باشند. مقامات ایران گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 ماه آگوست سال 2021 در افغانستان، میلیون ها افغان به ایران پناه بردند. قزاقستان می خواهد با گسترش روابط تجارتی با افغانستان از طریق این کشور با پاکستان نیز داد و ستد تجارتی داشته باشد. قناعت تومیاش، معاون وزیر خارجه قزاقستان، به روز دوشنبه در آستانه گفت که تقویت تجارت میان قزاقستان و افغانستان راه‌های ترانزیت و ترانسپورت به بازارهای پاکستان را نیز می‌گشاید. بر اساس گزارش‌ها، هرچند کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، برای گسترش همکاری تجارتی و ترانزیت با افغانستان تلاش می‌کنند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری در باجوار پاکستان را پذیرفت. این حمله در گردهمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل رحمان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش نوشته که این گروه حمله را در جنگش علیه دموکراسی انجام داده. و مقامات ایالات متحده در نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی شرکت خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در نشست خبری 31 ماه جولای ابراز کرد و افزود که جزئیات بیشتر ارائه کرده نمیتواند. روزنامه وال استریت ژورنال در 29 جولای گزارش داد که عربستان سعودی از کشورهای غربی اوکراین و کشورهای بزرگ در حال توسعه برای اشتراک در این جلسه دعوت خواهد کرد. نه و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش. طوری که در خبرها هم گفتیم، نشست 2 روزه نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر پایان یافت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. مسائل چون حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، مورد بحث قرار گرفت. دو طرف در آستانه 2 ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مذاکره کردند. در 15 ماه آگوست 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت خواهد گذشت. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
حکومت طالبان میگوید هیئت آنها در ملاقات با نمایندگان آمریکا در دوحه روی راه‌های اعتمادسازی میان جانبین، دور کردن لاستیا و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کرده است. در مذاکرات دو روزه در دوحه پایتخت قطر، در حالی که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رهبری هیئت آنها را به عهده داشت، از جانب امریکا تام وست نماینده خاص این کشور برای افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان اشتراک داشتند. نمایندگان وزارت مالیه حکومت طالبان و بانک مرکزی و رئیس دفتر طالبان در قطر نیز در این گفتگوها سهم داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از قبل گفته بود که امور اقتصادی، امنیتی و حقوق زنان در این نشست در دوحه مورد بحث قرار می گیرد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از موضوعات در نشست دوحه یادآور شد که برای حکومت آنها مهم است، مانند دور کردن نامهای رهبران طالبان از لاستیا و آزاد ساختن ذخایر بانکی. وی افزود
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت. اینکه اکثریت محدودیت ها بر بانک های افغانستان دور و معاملات برای آنها تسهیل شده است، یک پیشرفت مثبت خوانده شد. همچنین جانبین روی ادامه چنین نشست ها تفاهم و تعامل تاکید کردند.
تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این کشور برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان قبل از سفر به قطر با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در قزاقستان نشست‌هایی داشتند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست قطر تاکید کرد که این گفتگوها به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن، عادی ساختن روابط و یا مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 2 سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. برنامه های ساعت درسی و جوان هوای تازه را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا در ولایت پروان شمار زیادی از دختران بازمانده از مکتب برای کاهش مشکلات روحیشان به خیاطی رو آوردند. در این گزارش با شماری از این دختران در مورد وضعیتشان هم صحبت شده.
از وقتی که امارات اسلامی آمده مکتبا را بروی ما بسته کردن، من میخواستم که برم درس بخوانم، مکتب خلاص کنم، پنتون برم، داینده میخواستم دکتر شم.
مروه احمدی 16 ساله باشنده مرکز ولایت پروان است. او صنف نهم مکتب بود که حق مکتب رفتن از او گرفته شد.
یک سال در خانه بودم، خیلی سرم فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم. بعد از او کورس ها را بسته کردن، حتی کورس های آموزشی، کورس های خیاطی هم را بسته کردن. بازم در خانه کار میکنم، اما میفهمم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، کسی نمیتونه که لباس بدوزه.
با این حال عاقله 38 ساله خانم خانه مادر مروه است. او در مورد اینکه چرا مروه را به کورس خیاطی فرستاده است میگوید:
از وقتی که مکتبا بسته شده مروه جان خانه نشین شد، بسیار رنگ میبرم، مد پالوش رنگ میبرم، از بس که رنگ میکشید رنگ میبرد، ماندمش در کورس خیاطی. چون که خیاطی گفتم یه مقع که ازم خانه برای کمی روح روانش خراب نشه، از اوجا متاسفانه کمی کورسای خیاطی را تا کورسای آموزشی را امارت بسته کرد. بازم من میخواهم که مکتب باز شود، درک مکتب، چون هر مادر ارمان داره، آرزو داره که دخترش مکتب را به یک جایی برسه، آینده خوب داشته باشه، آینده کشور ما خوب شود.
شیبا عزیزی 18 ساله متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب روستای تتمدره ولایت پروان است. او نیز از شمار دخترانی است که به آموزش کسب خیاطی رو آورده است.
وقتی که ما را اسلامی آمدن بعد از دیگه مکتب رفتن تانستیم، من بسیار شوق علاقه به مکتب داشتم، میخواستم که پنتون بخوانم. دیگه از سنفی های مدرسه ما جدا شدیم، بسیار سر روی ما تاثیر کرده. چند وقتی که ما در خانه بودم، جده قدیم ما یک خیاطی بود، ما در خیاطی میرفتیم، پنج ماه ما در خیاطی رفتیم، بسیار کم یاد گرفتیم.
در مورد تعداد دقیق دختران بازمانده از مکتب در ولایت پروان که به خیاطی رو آوردن، معلومات دقیق در دست نیست. اما برخی از خانواده ها در این ولایت میگویند صدها تن از دختران در ماهای اخیر امسال به کار خیاطی رو آوردن. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی در سیام حمل در جریان رفتن دختران به مکتب، طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم متوقف است. علاوه بر مکتب، صدها تن از دختران در ولایت‌های شمال کابل که به آموزش‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر علاقه داشتند، به کورس‌ها و مراکز خصوصی آموزشی می‌رفتند. اما حالا شماری از مسئولین کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی می‌گویند کورس‌های آنها نیز بر روی دختران بسته شده است، زیرا به گفته آنان دختران اجازه رفتن به کورس‌ها و نهادهای آموزشی را ندارند. ممانعت آموزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های تند در داخل و خارج از کشور مواجه شد و انتقادها و اعتراضات گسترده را در پی داشت. هرچند تا حال ادارات، نهادها و اقشار مختلف و طور مکرر خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دختران از طالبان شدند و هنوز هم ادامه دارد، اما این خواستها تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شیوه آموزش خیاطی توسط زنان در ولایت‌های شمال کابل به گونه سنتی و ابتدایی است. هنگام اخلاص یکی از استادان خیاطی که حدود 60,000 افغانی یک کارگاه آموزشی خیاطی در ولایت پروان ایجاد کرده است، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
به خاطر از اینکه زیاد اونا تشویش داشتن و در خانه بودن، برشان خیلی سخت تمام میشد. واسه من یک کارگاه خیاطی برشان باز کردم از بودجه شخصی خود. البته تقریبا 30 نفر از امو دختر خانمایی که مکتب نرفتین، از مکتب موندین، فعلا در خانه هستن، تشویشات خیلی زیاد دارن. اونها را در کارگاه خیاطی خود گرفتیم، اموجا فعالیت میکنن با وجودی که ما بودجه شخصی بسیار کم بود.
هنگامه با پیامد ادامه بازماندن دختران از مکتب این گونه میبیند.
امشب یک دخترک واقعا خیلی ناراحت کننده است که برای من حکایت خود کرد، گفت هم مادرم فوت کرده چند وقت پیش، هم پدرم فوت کرده. یگانه امید من مکتب رفتن بود که مکتب می رفتم، اما از مکتبم ناامید شدیم. خیلی دردناک از برام، خیلی احساس و بد دارم. حتی دیروز حاضر به شده بودم خود در دریای پنشیر بندازم. در آینده همیشان یک امیدی داشتن، در آینده دکتری، معلمی یا انجینری، یک چیزی در آینده اینها شون. اما در وقتی که می بینیم اینها امیدایشان همش از هر طرف قطع شده، معلوم دار است که اینها آینده خوب ندارن، آینده از اینها آینده بسیار خراب است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب از سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاده می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدین که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضاً بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا ای کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد دست فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات میباشه، اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ولی خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند. و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود دمو پیدا میکنند و به مو شکل بزرگ میشه. بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنند و خودشان موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنند و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرهایم، برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته آیسته دخترهای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم، بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم، می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودند و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردند به این نام. میکنم که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدمو مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگر. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمیزیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا میزنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و خبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را خبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوخ بودم، پدر ما را خبار خبار میگفت، میگه حالا فعلا با خبار مشهور است و فعلا اگر خبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. خبار یک چیز یک حشره است که خودم میگم من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیشناسیم پیش می ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شاد کنیم به اون کمی و کاسی شاد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود، بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام بود گلندام می گفتن و هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به شخصی چه قصد همه می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنن، نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خورترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنه یا چوچه فکر میکنن، ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات امی لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع است سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسم هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشته.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چه کوچک و چه بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میدن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشه و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین به مردم که از همچون کارا جلوگیری کنن، که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعضی جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تاثیر نداره، کم کم سرد میشن و آهسته آهسته به اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتبه که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر من این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که می مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. بر حال همچون اشخاص هرگز ارزش ازیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئناً کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه میپردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود. چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم برات بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مالیکول‌هاش کم باشد یا غلظت کمتر داشته باشد به نام عملی نفوذ یاد می‌شود. قسمی که در عکس هم مشاهده می‌کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می‌گیرد، البته در حجره نباتی عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می‌گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می‌سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می‌شود و اکسیژن را در هوا آزاد می‌سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می‌شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می‌خواهم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان‌ها به دست می‌آورند به نام هتروتروف یاد می‌شود. تمام حیوان‌ها و انسان‌ها از جمله هتروتروف هستند. هتروتروف موجودات زنده‌ای را می‌گویند که خوراک خود را خودش آماده می‌سازند. در این جمله نباتات می‌آیند. در سیاره ما تقریباً از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استوماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استوماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ های زایلم و تمام قسمت های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده است که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلومشان، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمیس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همان جا می باشند، یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد. فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس‌العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد، یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند، و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که اما متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امای کوچک توبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیات تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزایم ها یه هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردن. در این وقت از پانکراس و جگر انزایم های ترشو می شود و از طریق کانال سفره به اشنایشر می ریزن. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب ایون ها، ایون ها، اسید های شحمی و نمک های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزایم لایپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک ریحاته کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگ های خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمیشه، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال میشود. این اما از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموی. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتری ها زیاد دیده می شود. این باکتری ها ویتامین می سازد چون وظیفه این باکتری ها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتری ها تولید شده آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که اینجا هم لیاقت هضم شدن نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان میرسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
Oh,